رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء أيتها الصديقة الشهيدة ورحمة الله وبركاته. فردا روزی شهادت ام الائمه، یگان دختر رسول خدا حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. این شهادت رو به محضر مقدس حضرت بقیت الله اعظم ارواح آل تراب مقدم فدا و همه شیعیان و محبین و بزرگوار تسلیت عرض میکنیم. از خداوند بزرگ میطلبیم که در این دنیا، در قبر و برزخ و قیامت، دستهای ما رو از دامان پر مهر و محبت و شفاعت اون بزرگوار محروم نفرماید. انشاءالله همه با حاجاتی که دارن حاجت روا از این مجلس امروز بیرون برون، از اون صلوات های بلند و فاطمه پسند قبر را خلق کرده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
یکی از کتب اهل سنت کتابی است به نام مقدمه ابن صلاح هست. در صفحه 161 این کتاب یک حدیثی رو از پیامبر رحمت نقل کرده که من خواهش میکنم که این حدیث رو خواهران دقت بفرمایند. اون حدیث این است که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: من بشرنی به خروج عذار یا آزار فله الجنه. هر کس مرا به خروج ماه عذار یا ماه آزار بشارت دهد به بهشت میرود. نمونه این حدیث رو هم در شیعه بعضی از سخنرانان متاسفانه و بعضی از خانمایی که تو جلسات وقتی اونجا جلسه ای رو اداره میکنن متاسفانه این حدیث رو میگن و بعضی خانم ها بهش عمل میکنن. و اون حدیث این هست که هر کس در پایان ماه صفر خروج از ماه صفر رو بشارت بده به دیگران، این اهل بهشت هست. یعنی پس اهل سنت خوندم که این حدیثی که براتون گفتم در شیعه هم مساویه با این حدیث همچین چیزی رو از پیغمبر نقل می‌کنن که هر کس ماه صفر رو بشارت بده به من پیغمبر که تموم شده، این اهل بهشته. برای بعضی خانوما میرن به همدیگه زنگ میزنن یا پیامک میدن یا در مساجد میزنن که آقا مثلا ماه صفر تموم شده ده تموم شده. هر دو حدیث جعلی است و هر دو حدیث دروغی است که به پیامبر رحمت نسبت دادن. متاسفانه بعضی از سخنرانان این حدیث رو برای منابر یا پشت تلویزیون نقل کردن. دین مسخره‌ای نیست که دست ما هست و دین بی حساب و کتابی نیست که دست ما هست. ما با دین هر جوری بخوایم بازی بکنیم. احادیثی که به دست ما میرسه ما باید دقت میکنیم اینها درسته یا نادرسته، بعد اونها رو نقل بکنیم. اینکه ما بیایم بگیم که یه نفر بیاد بگه آقا ماه صفر یا رسول الله تموم شد یا ماه عذار تموم شد بعد بهش از آن ما باشه، این دین مسخره، این دین سالمی نیست، این صحیح نیست، غلط. اینجا متاسفانه بعضی هم تو سنی رو دارن تو شیعه، حالا علمای اهل سنت خدا خیرشون بده اومدن گفتن که آقا این حدیث جعلیست. در شیعه هم بعضا اومدن گفتن که این حدیث شیعه هم جعلیست. یعنی ما همچین چیزی نداریم که کسی ماه صفر رو بشارت دادی یا ماه عذاره که ماه رومی هست به پیغمبر بشارت دادی اهل بهشت بشه. انسان باید عمل صالح انجام بده، انجام واجبات کنه، ترک محرمات کنه تا بره تو بهشت. در غیر این صورت بهشتی در کار نیست. اما اصل این داستان چی هست که این حدیث ساخته شده؟ اصل این داستان رو مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه یک کتابی داره به نام معانی الاخبار. در صفحه 205 این کتاب خودش اصل داستان پدید آمدن و وجود آمدن این حدیث رو نوشته. یک کتاب دیگه هم داره به نام علل الشرایط، جلد یکیش صفحه 176. حالا علل الشرایط ممکنه نویسنده دیگر نوشته باشه. اونجا اصل این داستان رو نقل میکنه. میگه روزی پیغمبر اکرم نشسته بود در کجا؟ در مسجد قبا. حالا اونایی که تو مجلس مکه رفتن میدونن که مسجد قبا کجا هست، توی مدینه البته. میگه اونجا حضرت نشسته بود، اصحاب هم نشسته بودن بهشان حضرت رو نگاه میکردن و به صحبتهای حضرت گوش میکردن. یه وقت حضرت برگشت فرمود که خطاب به اصحاب که اکنون نخستین فردی که از در این مسجد وارد بشه از بهشتیان هستش. خب اینا که نشسته بودن چون حرف پیغمبر حرف خدا میدونستن، چون حرف پیغمبر حرف دروغی نمیزنه که حرف بی خودی بزنه، اینا بلند شدن دویدن به سمت در مسجد، از مسجد رفتن بیرون که از دوباره برگردن تو که بیان اولین نفر باشن از در مسجد میان تو که عهده بهش باشن، یعنی زرنگی کنن بزن. خب پیغمبر این رو متوجه شد. حضرت اون عده‌ای که بلند نشدن برای عده‌ای که رفتن، اینا شروع کردن دم در، یادن نشستن. به اینا که نشسته بودن حضرت فرمود همین الان چند نفر بر شما وارد میشن که هر کدوم از دیگری سبقت میجوید، یعنی مسابقه بده که زودتر از در بیاد که اهل بهش بشه. از میون اینها هر کسی که به من بشارت بده که ماه آذار یا ماه آذار، ماه رو میبینه مثل ماه صفر ماه که ما تعریف کردیم، این تموم بشه و تموم شده اهل بهشت. بعد این گروه برگشتن از در اومدن همه تو که پیغمبر بگه کی نفر اول بوده که اهل بهشت. در میون این گروه یک فردی بودی که از صحابه به نام ابوذر رحمت الله علیه، از صحابه خاص پیغمبر، اونم قاطی این گروه بود. از در اومد تو، پیغمبر به همه اینا فرمود که شما میتونید بگید ما در کدام ماه رومی هستیم؟ هیچ جواب نداد. ابوذر پاسخ داد که ای پیغمبر یا رسول الله، ماه آذار تمام شد دیگه، مثلا ما بگیم ماه صفر تموم شد یا رسول الله. دقت در ادامه حدیث بکنید، دقت بکنید. پیغمبر فرمودن که ای ابوذر این را میدانستم، یعنی منم پیغمبرم، میدونم ماه آذار، ماه صفر، ماه محرم، ماه ربیع کی تموم میشه. من پیغمبرم، تو میفهمی؟ منم میفهمم، تو میدونی؟ منم میدونم، اگه پیغمبرم زیادتر از تو میدونم. حضرت فرمود من اینو میدونستم اما دوست داشتم که امت من بدانند تو اهل بهشت هستی. دقت میکنی؟ من هدفم این نبود که ماه آذار تموم بشه، ماه صفر تموم بشه، من هدفم این بود که تو رو معرفی کنم به این صحابه‌ای که اینجا نشستن، اینها بدونن تو بهشتی هست. بعد ادامه حدیث این هست که چرا بهشتی نباشی در حالی که تو را پس از من از حرمم که شهر مدینه هست میرانند؟ چون چرا میرانند؟ چون به اهل بیت من محبت داری، اهل بیت من رو دوست داری، پس تنها زندگی میکنی. وقتی تبعیدت میکنن تنها زندگی میکنی تو اون تبعیدگاه، تنها میمیری و یه گروهی که سعادت تجهیز و کفن و دفن تو را میابن که اونها همراهان من در بهشت جاودان هستن، اونها میان و تو رو دفنت میکنن، کفنت میکنن، دفنت میکنن، به خاکت میسپرن. بعد هم فهمون حضرت بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شد. خب ابوذر در زمان خلیفه سوم عثمان اون رو تبعیدش کرد به ربزه، به یه بیابون بی آب و علف که این زودتر اونجا بمیره. و عبازرم بعد مدتی اونجا به شهادت رسید و از دنیا رفت. گروهی آمدن تجهیز کردن اینا، قبلش هم الان همونجا هست. اینجا هدف پیغمبر از این کار که از در مسجد اینا بیان با این توضیحاتی که ما دادیم، هدف پیغمبر چی؟ هدف پیغمبر مشخص کردن و معرفی کردن یک فردی به نام عبازر رضوان الله علیه و رحمت الله علیه بود که به صحابی بگه این آقا، این مرد اهل بهشت. وقتی مشخص شد این مرد اهل بهشته، هر کی در مقابل او به ایست اهل جهنم، برو برگردم ندارم. پس عبازر اهل بهشته، یه کاری نکنید که مقابل او به ایستی. یه کاری کنید، اگه میخواید شما اهل بهشت باشید، شما میتونید الان جواب به من بدید. در کنار عبازر به ایست، نه در مقابل عبازر. و قدم هاتون رو، قدمتون رو جای قدم و پای عبازر بگذارید اگه میخواید برید تو بهشت. اگر هم میخواید برید تو جهنم، خودتون میدونید. این معرفی کردن عبازر به عنوان یک فردی که میتواند یک حقیقت و یک حقی باشه در مقابل باطل. بعد خلیفه سوم که خلافت رو قصد کردن، اینها اومدن جلو عبازر، ایستاد عبازر رو تبیید کردن. پیغمبر اون موقع مشخص کرد که خلیفه سوم اهل بهش نمیتونه باشه، چون جلوی عبازر ایستاد. اون موقع مشخص کرد با این حدیث. اما یه دومده خودشون رو به نفهمی زدن، خواستن مطلب رو نفهمن، خواستن که به رو خودشون نیارن. خب نیارن چه فرقی میکنه؟ پیغمبر این رو فرموده، خود سنی ها هم این رو نمیدن. اما آیا سوال اینجاست که آیا پیغمبر کسان دیگر رو هم به عنوان یک حق و حقیقت و معیار شناخت حق از باطل در طول عمر مبارکش معرفی کرده یا نه؟ بله، پیغمبر این کار رو با تعداد دیگری از افراد، مرد و زن، انجام داد. در میان خانوم ها پیغمبر یک دونه دختر داشته فقط، دیگه هیچ فرزند دیگری پیغمبر از حضرت خدیجه نداشته. و از اونایی دیگه که فرزند داشته، داستانش مفصل، بعضیشون همه مردن و در زمان حیات پیغمبر رفتن، تموش. یک دختر داشته به نام حضرت فاطمه، حضرت زهرا سلام الله علیها. این دختر رو پیغمبر آمده معرفی کرده به مردم با احادیثی، با سخنانی که از بین دو لب مبارکش بیان شده به مردم معرفی کرده، مثل همون جریان عبازر به مردم معرفی کرده به عنوان معیار شناخت حق از باطل. من احادیث اهل سنت رو اول میخونم، بعدم از شیعه براتون میخونم چند تا حدیث که دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اولین حدیثی که من بخونم، برای اینکه انشاءالله حواستون جمع باشه و خداوند متعال انشاءالله به این عفت و حیا و حجاب شما و نیتهای خالصانه شما انشاءالله ترحم کنه، باران و برف و باد رحمتش رو بر این کشور و بر این شهر نازل بفرماید، از اون سلامات بلند خط بفرماید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چند تا کتاب هست، یکیش کتاب اصول آب است، فقط من فهرست اعلام میکنم چون وقتمون خیلی زیاده. یکیش کتاب تهذیب و تهذیب مال یک فرد سنی به نام ابن حجر عسقلانی. یکی کتاب الاصابت و فی تمیز صحابه هست، اونم باز ابن حجر عسقلانی نوشته این کتاب. یکیش کتاب کنز العمال که کتاب بسیار پرحدیثی مال متقی هندی است، اونم از دانشمندان اهل سنت. و یک کتاب مسند ابی یعلی هست، ابن ابی یعلی هست، اونم از دانشمندان اهل سنت. این حدیث رو دقت بفرمایید، شما خیلی ساده از کنار این حدیث گذشت، منم هم همینطور. از امروز به بعد ساده از کنار این حدیث نگذرید. این حدیث رو سنی نقل کرده و دانشمندان اهل سنت. نمونش هم چند تا دیگه هست که اینو نقل کردم، من یه دونش رو انتخاب کردم. از قول پیغمبر خطاب به حضرت فاطمه سلام الله علیها. ببینید چجور معرفی میکنه پیغمبر عبازر رو، چجور معرفی کرد. دقت بکنید، یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، خداوند متعال ای فاطمه، خداوند متعال با خوشنودی تو خوشنود می شود. این حرف ما باید بتونیم امرو حزمش کنیم. خداوند متعال با اون عظمتش با خوشنودی تو خوشنود می شود و با شادی تو و رضایت تو خوشنود می گردد. ان الله یغضب لغضبک، با خشم تو پروردگار ای فاطمه به خشم می آید، ناخشنود میشه، با رضایت تو راضی میشه و خوشحال میشه پروردگار. یعنی اینجا صدیقه طاهره یک معیاری، یک سنگ محکی است بلا قیاس بلا تشبیه. این وسط کار دقت بکنید، هر کس میخواهد خداوند متعال را خوشنود بسازد باید بره فاطمه زهرا سلام الله علیها را خوشنود بسازد. هر کس خدایی نکرده بخواد خدا رو به غضب در بیاره، اگر فاطمه زهرا رو به غضب در بیاره ناخوشنود بکنه، قطعا باید بدونه خداوند متعال ناخوشنود هست و خوشنود نیست. این یک معیار میشه. این معیار رو اهل سنت داره بیان میکنه، دقت بکنید. اما از کتب شیعه، من از کتب شیعه هم چند تا حدیث برای شما میخونم، از بهار جلد 43 صفحه 23 حدیث 17، اینم از پیامبر رحمت هست. حضرت میفرمایند که فاطمتو بزعتم ننی من سرها فقط سرنی و من ساعها فقط ساعنی. حضرت فرمودند فاطمه پاره تن منه. دقت بکنید، هر کس او رو شاد بکنه منو شاد کرده، هر کس او را غمگین بکنه منو غمگین کرده. دقت بکنید، فاطمتو اعز الناس علیه، فاطمه عزیزترین فرد برای من هست. در حدیث بعدی مرحوم صدوق تو امانی، کتاب امانی خودش، امانی یعنی وقتی که مرحوم صدوق جلسه میزاج، مثل همچین جلساتی اون موقع چاپخونه نبود و موبایل و فلان باشه، مرحوم صدوق سخنرانی میکرد، شاگردا مینوشتن، این نوشتن شاگردا رو بهشون گفتن امانی، یه کتاب میشد گفتن امانی. در امادی صدوق صفحه 394 اونجا از قول پیغمبر مرحوم صدوق این حدیث رو آورده، ان فاطمه بزعت منی و هی نور و عینی و ثمرت و فؤادی. فاطمه پاره تن من است، اون نور دیده و میوه دل من است. یسوعونی ما ساعها، هر کس یعنی هر اون چه که آن او را غمگین کند مرا غمگین می کند، و یسر رو نیما سر رها، هر چی که او را شاد سازه مرا شاد می کنه. و انها اول و من یلحقونی من اهل بیتی، اولین کسیه که از اهل بیت من به من ملحق میشه. بعد خود پیغمبر مرحوم مجلسی در بهار جلد 43 صفحه 19 حدیث 3 این حدیث رو نقل کرده از قول پیغمبر که ان الله تعالی اختار من النساء اربع، خداوند از بین همه خانوم ها تو جهان خلقت 4 تا رو برگزید، اولویت داد به اینا، مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه. حضرت مریم سلام الله علیها، حضرت آسیه، حضرت خدیجه سلام الله علیها و حضرت فاطمه سلام الله علیها. خب ببینید، اینها احادیثی است که از قول پیغمبر نقل شده و شیعه و سنی اینها رو نقل کردن. یک حدیثی که من چون وقت کم هست یه مقدار سرعت کلام ممکنه زیاد بشه عذرخواهی میکنم، دقت در این دو حدیث آخر بفرمایید که یک نتیجه بگیریم و ختم کلام. در بهار جلد 43 صفحه 19 حدیث آروم از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، حسن میفرماید که ان الله لیغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، یعنی این همون حدیث اهل سنت، یعنی خداوند با ناخشنودی صدیقه طاهره ناخشنود میشه، با خوشنودی صدیقه طاهره خوشنود میشه، مثل همون حدیث اهل سنت. دقت بکنید، یه حدیث دیگه هم باز متقی هندی کنز العمال آورده در حدیث 37725 کتاب کنز العمال اونجا آورده، اونم از قول پیغمبر نقل کرده که خطاب به فاطمه سلام الله علیها فرمود ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. این آخرین حدیثی بود که من خوندم، میخوام یه نتیجه گیری بکنم، امیدوارم که حواستون جمع بشه. ای فاطمه، خداوند با خشم تو به خشم میآید و با رضای تو و شادی تو و خوشحالی تو و فرح تو خداوند خوشحال میشه، خداوند راضی میشه. این آخرین حدیثی بود که من خوندم، میخوام این نتیجه رو بگیریم که با هم دیگه اینجا دقت بکنیم. ببینید خانوم ها، یه خانومی الان چون بحث خانوم ها هست، بحث یه خانوم هست، به آقایونی که پیغمبر فرموده باشه کاری نداره. مخاطب من شما هستید، همه تون خانوم ها هستید. خداوند متعال یه خانومی رو اختیار کرده، این خانوم باید چگونه باشد به نظر شما؟ چگونه باید باشه که او وقتی خشمناک می شود خداوند خشمناک می شود، وقتی خوشنود می شود خداوند خوشنود می شود؟ خیلی عجیب. این خانوم از کجا می دونه؟ من از شما سوال می کنم، از کجا می دونه که خداوند کی خوشنود می شه کی خشمگین می شه؟ شما باید روی این سوال فکر کنید. آخر سر به این نتیجه که من رسیدم شما می رسید، می گید این خانوم تمام اعمال و رفتار و گفتارش تماما همه از قبل انتخاب شده است، یعنی باید از قبل همه وجود این خانوم سنجیده شده باشه، فکرش، ذهنش، روحش، جسمش، همه چی، که در اون چیزی مخالف با خدای تعالی وجود نداشته باشه، تا خداوند متعال اون رو معرفی کنه به نام کسی که یک خانوم، و مخصوصا لفظ خانوم به کار برن دقت رو کنی، یک خانوم به یک مقامی رسیده که خداوند متعال بهش بفرماید که هر وقت تو خشمگین شدی من همون موقع خشمگینم، هر وقت تو راضی شدی من همون موقع راضی هستم. من خواهش میکنم روی این حرف بعد از این جلسم فکر کنم. پس اینجا چی باید حضرت صدیقه طاهره داشته باشه؟ باید صدیقه طاهره یه چیزی به نام عصمت داشته باشه، یعنی معصومه باشه، دارای مقام عصمت باشه که هیچ نوع پلیدی در فکر، روح و جسم او وجود نداشته باشه، تا بتونه به عنوان این معیار کلی انتخاب بشه. ببینید این حرف رو خدا راجبه کسی اینجوری نزده، راجبه یه خانوم صحبت کرده، حتی ما راجبه حضرت مریم هم این سخن رو نداریم. با توجه به اینکه سالهای گذشته شاید سخنرانی های راجب حضرت مریم سلام الله علیها در این مجلس برای شما شده و شما شناختید ایشون، ولی همچین چیزی نبوده. دقت بکنید، راجب حضرت آسیه، راجب حضرت خدیجه این نبوده. دقت بکنید، ولی یک زن به این مقام برسه که در بس خداوند کلیدو بهش بده، بفرماید هر وقت تو خوشنود شدی من خوشنودم، هر وقت راضی شدی من راضی، هر وقت تو خشمناک شدی من همون موقع خشمناک، در بس بهش بده، یعنی کلیدو در بس بهش بده. خانم ها، این اتفاق نیافتده تو عالم وجود. پس اینجا شما نتیجه ای که میگیری، میگی که آقا غضب و خوشنودی این فرد خیلی خیلی برای خداوند متعال اهمیت داره. این شخص باید کسی باشه که تمام کارهاش امروزه این دختره دانشجوی ما اینها میگن اپسیلون، یعنی در اپسیلون کارهاش حتی یک ذره خلاف و خلاف وجود داشته باشه تا بتونه معیار قرار بگیره. این شخص باید کسی باشه که همه کارهاش مورد رضایت پروردگار هست. اپسیلونی خطا در او وجود نداره. خشم و خوشنودی یه صفت خیلی سخته در این دوتا صفت که انسان بیجا راضی نشه، بیجا خشمناک نشه، این قانون جوری باشه که باید اونجایی که خدا خشمناک میشه رو بدونه کجاست و بدونه کجا خدا راضی هست. 100% بدونه که پروردگارش از چه چیز خوشنوده و از چه چیز ناخوشنوده. چند تا نتیجه دیگه که میگیریم، یکیش هم اینه، رضایت چنین کسی و خشم او در رضایت و خشم خدا حل شده. در رضایت و خشم خدا حل شده، یعنی بیرون از رضایت و خشم خدا نیست. دقت بکنید. نتیجه بعدی اینه که مقام چنین شخصی آنقدر نزد خداوند بالا هست که پروردگار متعال بدون هیچ گونه استثنایی با خشم او خشمناک میشه و با رضایت او راضی میشه، بدون هیچ استثنا. یعنی یه جارم استثنا نمیفهمه. نتیجه ششم این که قطعا پروردگار متعال به علم الهی خودش میدونه که این شخص هیچگاه بدون دلیل ناراحت نمیشه و بدون دلیل هم خوشنود نمیشه. در غیر این صورت به صورت کلی او رو تأیید نمی کنه. خب نتیجه آخر چی میشه؟ ختم کلام. چنین شخصیتی میشه یک معیار الهی برای شناخت حق از باطل. یعنی چی؟ یعنی این غیر از راه صواب و هدایت، درستی، پاکی، پاکیزگی در این فرق هیچی دیگه نیست، حتی یک اپسیلون، برای که خداوند اینجوری معرفیش کرد. پس صدیقه طاهر سلام الله علیه همیشه معیار شناخت حق از باطل. ما باید چیکار کنیم؟ ما الان میخواییم آقا بریم دنبال حجاب، چه چادری به سر کنیم؟ چه نوع آرایشی داشته باشیم؟ چگونه عفت داشته باشیم؟ چگونه حیا داشته باشیم؟ چگونه ما خداوند رو عبادت کنیم، نماز بخونیم؟ چگونه ما وقت برای این تلفن ها بذاریم، چند ساعت کلمون تو این تلفن ها باشه؟ چگونه مهمانی بدیم، چگونه مهمانی برویم؟ چگونه کردار و گفتار و پندار خوب داشته باشیم؟ چگونه رزق حلال به دست بیاریم، دنبال رزق حلال باشیم؟ خانه‌داری ما، همسرداری ما، تربیت فرزند ما، احترام به پدر و مادر ما، انجام واجبات ما، اقتصاد ما، تفریح ما، مسافرت ما، شادمانی ما، عزاداری ما، همه و همه اگر ما بخوایم درست باشه، تست کنیم خودمون رو که 100% میخوایم ببینیم اهل بهشت هستیم یا نه، باید یه کپی بندازیم روی حضرت فاطمه سلام الله علیها، ببینیم این اعمال با حضرت فاطمه کپیش درست در میاد یا نه. اگه کپیش درست در نیاد، این شما بدونید که قطع و یقین یه همچین چیزی نمیتونه که ما رو به بهشت برسونه. باید 100% وقتی کپی میکنیم از روی صدیقه طاهره، کپیمون باید 100% درست باشه. شما برید دستگاه، شما یه برگه بهش بدید، این همون برگه رو برای شما زیراکس میکنی یا کپی میکنی. شما اگر بخوای خودتون رو تست کنید که آیا فاطمی هستید یا نه، در تمام اعمال زندگی از صبح تا شب هر چی که هست، باید در اون مسیری که صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار داره باید خودتون رو قرار بدید. ما هم همینطور. چرا؟ چون حضرت فاطمه سلام الله علیها معیار شما اینجا شدی که حالا باید آخر سر به ما کمک کنید بگید معیار چیست؟ حق؟ نه این صداها که به درد بخوره که اینجوری بخواید جواب بدید، یعنی اینجوری یاد نگرفتید. ما همه هنجرم و روزه صحبت شما آخر سر 5 نفر اینجا جواب بدن که به درد بخوره. صدیقه طاهره، شما الان با این احادیث آموختید که معیار حق نداره. اگر شما میخواییم که حق باشید و دنبال حضرت صدیقه طاهره باشید، کپی بکنید از اون بزرگان در همه اعمال و رفتار خود، در همه اعمال و رفتار خود. ما نمیتوانیم صدیقه طاهره بشیم، اما میتوانیم در مسیر اون بزرگان قرار بگیریم، اون بزرگان رو معیار قرار بدیم. آقا چجوری حضرت چادر سر میدن؟ چجوری نماز میخوند؟ واجباتش چجوری انجام میده؟ در خانه از نظر سخن گفتن چجوری سخن بود؟ اگر العیاذ بالله حضرت اگر الان زنده بود 400 سرش رو میذاشت توی موبایل نگاه میکرد، ما بری بکنیم. اگر روسریش رو نصفه سر میکرد، ما بری بکنیم. اگر چادرش رو نمیدن یه چادر فلان اختیار میکرد برای خود، ما بری بکنیم. اگر تو مهمانداری شدید و دنبال اوز و فلان دکور و فلان ما بریم باشیم. اگر اینها رو نداشته که نداشته است، زندگی حضرت با خودمون رو نزدیک کنیم به زندگی و بزرگوار، ببینیم حضرت چگونه زندگی میکرد، چگونه حرف میزده، چگونه غذا میخورده، چگونه تفریح میکرده. حتی اگر شوخی هم میکرده حضرت زهرا، شوخیش هم چجوری بود؟ در تمام اینها ما این الگو رو از صدیقه طاهره داریم همش. پس نتیجه بس این میشه که اون بزرگوار یعنی صدیقه طاهره معیار شناخت حق از باطل هست، و ما اگه به اون بزرگوار رجوع بکنیم که باید این کار رو بکنیم، برای که ما هممون میخواییم بریم تو بهش، ما فقط و فقط و فقط برای بهش آفریده شدیم. ما نمیخوایم رنگ جهنم هم ببینیم. جهنم باشه برای همه اونه که دشمنان صدیقه طاهره بودن، برای همه دشمنان خدا باشه. ما نمیخوایم بریم به جهنم. ما رنگ جهنم هم نمیخوایم ببینیم، صدای دوزخ هم نمیخوایم بشنویم. ما میخوایم فقط بریم بهش و میخواهیم فقط با حضرت صدیقه طاهره محشور بشویم ان شاء الله. ان شاء الله میگید که بلند میتونید ببینید. ما این راه رو میخوام. چرا؟ برای اینکه اون حضرت و پیغمبر معرفی کرده به عنوان معیار شناخت حق از باطل. مسیر مسیر فاطمی است. از امروز تصمیم بگیرم خانوم ها با این وضعیتی که تو جامعه هست، اسلام فراز و نشیب داره. یه موقعی از بهشت قضا آوردن برای صدیقه طاهره. قضاهاشو برید توی کتاب بیت الاحزان مرحوم آیت الله خمینی و کتب دیگه که الحمدلله چاپ شده، کتب خوبی هم هست، برید بخون. چه قضاهایی، چه خورباهایی از بهش بردن برای صدیقه داره، چه نوشیدنی های اون. یه وقت اینجوری این فرازش نشیب هم داره. نشیبش اونه که صدیقه طاهره باید بشینه تو خونه، بیاد پشت در دفاع از حریم ولایت، مورد اون هجوم قرار بگیره و اون ضربات به حضرت وارد بشه. اینا نشیب های زندگی است. شما اگه میخواهید که الگوتون صدیقه طاهره بشه، همیشه دوباره فراز نباشید. زندگی نشیب هم داره، سقوط داریم، نزول هم داره. الان جامعه تو نزول خودش سقوطش رو کرده. الان شما باید ببینید که چگونه میتونیم مبارزه کنیم با سگ بازار، با بی حجاب ها، با بد حجاب ها. مبارزه نه که جنگ بکنیم، نه، مقاومت. یعنی اینها نتونن شما رو از پا در بیارن و شما رو سستتون بکنن، زانوهای شما رو بلرزانن در این زمینه که آقا نکنه اینها راست میگن، مسیر اینها درست هست. این مطابق معیار شناخت از باطل صدیقه طاهره باشه نیست. دقت بکنید، امروز مقاومت رو میطلبه. مقاومت در مقابل چی؟ سگ بازی، مشروبات الکلی، دانسینگ ها، جشن های مختلف، تفریح های کاذب آنچنانی، در مقابل برهنگی ها، در مقابل بیهجابی ها و بدهجابی ها، هر جا که بخواد باشه. هر کس هم این کار میکرد، حتی اگر یه عالم دینی بود، چند تا بیهجاب و بدهجاب رفتن مثلا نشستن یه وقت هجاب، شما دباید سوس بشی بگیم، بگی صدیقه طاهره یک آنم هجابش از سرش کنار نرفت، یک آنم این کارهایی که دشمنان دین می‌کنند او انجام نداده. او چه کاری انجام داده؟ ما بگو کنیم مقاومت باید مقاومت فاطمی باشه. اگه میخوایم انشاءالله به بهشت برسیم که انشاءالله خواهیم رسیم. انشاءالله. این بانو با این وضعیت، من اگه چراغم خاموش بشه این دیگه رو بخوانم و بسپاریم به برادر بسیار بسیار ارجمند و عزیز و گرانقدرمون حاجی‌آقای احدی، خداوندشون هم حفظ کنه انشاءالله، و خانواده محترمشون که هممون رو به فیض انشاءالله برسونه. اگه چراغم خاموش بشه اینجا این رو من میخوام. ببینید این بانو در مسئله مقاومت ببینید چه اتفاقی براش میفته. من این تیکر از بیت الاحزان مرحوم آیت الله قمی رضوان الله علیه برای شما میخونم. حضرت وقتی که این اتفاقات میفتند، شما فرصت نداریم اینها رو بخوایم بگیم، حضرت میاد بالا سر قبر پیغمبر، شروع میکنه بالا سر قبر پیغمبر درد و دل میکنه، با پیغمبر شروع میکنه نجوا کردن با پدر گرامیش. میگه پدر جان قوتم رفت، صبرم تمام شد، بیتاب شدم، دشمن شاد شدم، اندوه جانکاه دیگه داره منو میکشه. ای پدر بزرگوار، تنها و حیران یعنی سرگردان و بیکس مانده هم، کسی نیست به من کمک. پدر جان صدام از بس که گریه کردم، داد زدم بر سر این قاسبین خلافت و گریه کردم، صدام دیگه گرفته این روزای آخر، کمرم شکسته پدر جان، زندگیم دگرگون و تیره شده، بعد از تو ای پدر دیگه در تنهایی های خودم دیگه مونسی ندارم، کسی نیست که مرا آرام کنند. این یه قسمتی از مقتل اون حضرت هست. قدیمی ها توی مجالس روزه اینها چادراشون خانوما میکشیدن رو صورتشون، شما همین کار همتون بکنین، یه نیتم تو رو خدا بکنین، خیلی مریض داری، خیلی مریض تو بیمارستان و منازل زیادن، امراتم دارن خیره خیره، مادرهایی که دست دادی، عزیزانی که دست دادی دارن به شما نگاه میکنن، منتظر یه یازرهای شما هستن. اونجایی که گفتیم ایشالله همه تون بگید با نیت، ما باران رو میخواییم، برف رو میخواییم، باد میخواییم، اینها رو برای این مملکت میخواییم، ما شفای مریضامون رو میخوایم، ما آمارزش امواتمون رو میخوایم، ما رفع این گرانی ها رو میخوایم، رفع این بی‌برنامگی ها، همه رو از صدیقه طاهره چون میتونه این کار امروز برای ما انجام بده. کار این بانوی یگانه رو به جایی رسوندن که حضرت وصیتی میکنه به امیرالمومنین سلام الله علیه، وصیت رو زیر سرش میذاره، وصیت نامه رو حضرت برمی‌داره باز میکنه، قسمتی از این وصیت نامه نوشته است که حنتنی و قصدنی باللیل و کفنی باللیل. یا علی من را، ببینید یه بانوی نمونه، یه دونه دختره، یگانه است، یکتاست، نمونه نداره تو عالم خلقت. کارش به کجا رسیده؟ میگه یا علی مرا شبانه هنود کن، مرا شبانه غسل بده، مرا شبانه کفن کن، و صل علی و شبانه بر من نماز بخوان. خانوم ها اینا خیلی مهم، چرا کار این دختر خانوم به اینجا رسده؟ این خانوم چرا به اینجا رسده؟ ودفنی به لیل. ای علی این خیلی عجیبه، ما خانم ما چند تا تشییع جنازه شما شب دیدین که شب ببرن جنازه عزیزتون رو خاک بکنن؟ شما کی شب رفتین تشییع جنازه و جنازه خاک کردی تو قبرستان؟ ولی این خانم، خانم شما سیدت نساء اهل جنه میفرماید به امیرالمومنین ودفنی باللیل، شبونه منو دفنم کن و به خاک بسپار. ولا تعلم احدا، یا علی هیچ کیرم خبر نکن، یعنی یه تشییع جنازه مظلومانه و غریبانه. حالا اینا به واسطه چی اینجوری شد؟ کتابی به نام ارشاد القلوب مرحوم دلدمی هست که اونجا خود صدیقه طاهره میفرماید میدونی چجوری این بلاها به سرم آمد؟ اونجا خودش بیان میکنه برای یا فزه یا اسما، میگه که هیزم بسیار به در خانه ما آوردن، این هیزم رو آوردن تا خانه و اهلش را بسوزانند. من در پشت در ایستاده بودم، اون قوم مهاجم رو قسم دادم که از این در دور شوید، به ما کاری نداشته باشید، اگه نمیخواید ما رو یاری کنید دست از سر ما بردارید. میگه یه وقت اون دومی ملعون تازیانه رو از قنفذ گرفت، همچین بر بازوی من زد که اثر اون مثل یک بازوبند رو بازوی من ماند، باقی ماند. بعد میگه به اینم قناعت نکرد، محکم با لگد به در زد، در را به طرف من فشار داد، من در این هنگام با صورت بر زمین افتادم، در حالی با صورت بر زمین افتادم که فرزندی در رحم خود داشتم. به مخاطبی داره میگه، میگه شما نبودید، آتش داشت زبانه میکشید، صورتم را میسوزانید و اون نامجیب با دستش مرا میزد، گوشواره در گوشم شکسته شد، درد مرا فرا گرفت و محسنم سخت کرد. با همین حالی که دارید همونجوری که نشستید، اگر تونستید دستاتون رو بلند کنید، اگر نتونستید همینجوری فقط حاجت‌ها یادتون نره 5 بار بگید یا زهرا.